های اقتصادی.
عنوان یک ایرانی که مقیم در آمریکا
گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های گفتگوی اقتصادی. امروز قرار هست که در مورد فرصت ها و چالش های صنعت پتروشیمی در ایران با حضور کارشناسان و صاحب نظران گفتگو کنیم. ما رو همراهی بفرمایید. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو گفتگو هست. از این طریق میتونید نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور 162 شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما هم در اختیار شماست. همین ابتدای برنامه من یه خواهش بکنم، با توجه به برودت هوا و وضعیتی که در حوزه انرژی در کشور هست، تمنا کنم که حتما صرفه‌جویی بکنید در مصرف انرژی و انشالله مواظب سلامتیتون هم در این روزهای سرد باشید. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی قرار هست که در موضوع فرصت‌ها و چالش‌های صنعت پتروشیمی در ایران گفتگو داشته باشیم. دو مهمان ارجمند در استودیو مهمان من هستند، جناب آقای اردشیر دادرس، رئیس محترم انجمن صنفی CNG و صنایع وابسته که محبت کردن در استودیو برنامه حاضر هستند. جناب آقای دادرس، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. به نام خداوند پشتیبان سخت‌کوشان و یاور نیک‌اندیشان حوزه پتروشیمی، امیدوارم که ایام به کام باشه و در این سرمای زمستان بتونیم بهترین گذر ایام تاریخی رو در کنار مردم عزیزمون داشته باشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردید در استودیو حاضر شدید. همینطور در سوی دیگر استودیو جناب آقای مصطفی سعیدی، کارشناس محترم حوزه زنجیره ارزش پتروشیمی با ما همراه هستند. جناب سعیدی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خوش اومدم. من خدمت شما سلام عرض میکنم و درود میفرستم به هموطنان عزیزم هر جای ایران هستن، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه هر دو بزرگوار محبت کردن در برنامه حاضر شدند و مهمانان دیگری هم به شکل تلفنی در خلال برنامه با اضافه خواهند شد و از نظرات این عزیزان هم بهره خواهیم برد. اما بحث رو جناب آقای دادرس اگر موافق باشید با شما آغاز بکنم. بناست که امروز در مورد فرصت‌ها و چالش‌های صنعت پتروشیمی در کشورمون گفتگو داشته باشیم. در حوزه تخصصی شما وضعیت چگونه است؟ چه چالش‌هایی فراروی صنعت پتروشیمی از حیث حوزه تخصصی شما هست و چه فرصت‌هایی که شاید تا حالا بهش دست نیازیدیم؟
واقعیت هم اینه که بر صورت پتروشیمی برمیگرده به حدود 50 سال گذشته که اولین در واقع پتروشیمی ایران تأسیس شد و از اون زمان به بعد قرار بر این بود که ما بتونیم علاوه بر این که پتروشیمی رو در صنایع مادر و اصلی و بالادستی توسعه بدیم، اهم این واقعه باید در صنایع پایین دستی و زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی پتروشیمی اتفاق می افتاد. به قولی انقدر گرفتار ساخت و ساز صنایع مادر پتروشیمی شدیم که زنجیره ارزش و تکمیلی پتروشیمی رو فراموش کردیم.
بله.
امروزه من آماری رو میدم خدمتتون که در واقع نشون میده 5500 نوع کالا در صنایع پایین دستی پتروشیمی ما میتونیم تولید بکنیم.
بله.
و متاسفانه آنچه که امروز ما داریم تولید میکنیم به تعداد زیر 750 تا هستش آخرین آماری که من گرفتم، و این نشون میده که ما هنوز با اون آمار واقعی در صنایع پایین دستی پتروشیمیمون دور هست.
یعنی یه چیزی حلوش 10-15% ما تونستیم توفیق داشته باشیم.
و تو صنایع بالادستی پتروشیمی به نوعی میشه گفت 75%-80% از فرآورده های اصلی که بر پتروشیمی های دنیا تولید میشه رو داریم تولید میکنیم خوشبختانه در ایران، ولی در صنایع پایین دستی بسیار در واقع فقیر هستیم و نیاز هستش که در این صنایع بتونیم بیشتر این کلونیش رو شکل بدیم. حالا من با توجه این که همکار عزیزمون جناب دکتر سعیدی هم تش دارن من یه نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم در ارتباط با این موضوع که ما در صنایع پایین دست پتروشیمی واقعیت هنوز این به عنوان یک کلونی که بتونیم توسعه و احیای صنایع پایین دست پتروشیمی رو داشته باشیم، نه در وزارت صمت، نه در وزارت نفت و نه در خود پتروشیمی هنوز به اون جایگاهی نرسیدیم که بتونیم یه سازمانی که رگولاتوری این صنایع پایین دستی پتروشیمی رو در دست داشته باشه، بتونه تولیدات داخل رو کنترل، نظارت، هدایت و حمایت بکنه. ما سه اصلی رو داریم که میبایسته که بر اساس اون سه اصل در واقع سازمان بین المللی انرژی شعارش هست که بحث حاکمیتی هست، بحث مالکیتی هست و بحث مدیریت. ما امروزه بعد حاکمیتمون سر جاش قرار بگیره، ولی مالکیت و مدیریت پتروشیمی ها واگذار بشه به بخش خصوصی، به تشکل های حرفه‌ای و تخصصی در این رابطه که بتونن
که اهلیت داشته باشه
احسن، که با الگو برداری و محک زنی جهانی بتونیم در واقع اینها رو به نحو احسن پیاده بکنیم. آنچه که امروز ما نیاز داریم این هستش که برنامه راهبردی استراتژی برای صنایع پایین دست پتروشیمی نداریم و نقشه راهی که بتونیم دهه 1400 رو به عنوان دهه برتر و پیشرو در این نهضت تولید ساخت داخل و بومی سازی و دانش بنیان در صنایع پایین دست پتروشیمی بتونیم پرچم‌دار باشیم و امروز مشاهده نمی کنیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دادرس. برمیگردیم انشالله به ادامه این بحث خواهیم رسید. شنوندگان عزیز، گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های فراروی صنعت پتروشیمی در ایران پیشکش شما میشه. یه سوال هم در واقع مطرح هست و شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 به اون پاسخ بدید. اینکه مهمترین فرصت صنعت پتروشیمی در ایران چیست از نظر شما؟ یک، امکان تبدیل شدن به اصلی‌ترین تولیدکننده مواد پلیمری و پتروشیمی جهان. دو، داشتن بالاترین مزیت تولید خوراک و مواد اولیه. میتونید گزینه مورد نظرتون رو به 301035 ارسال بفرمایید. خب جناب آقای سعیدی، اشاره کردن جناب آقای دادرس به این که ما در صنایع پایین دستی آنچنان که باید نسبت به زنجیری ارزش توجه جدی نداشتیم.
بله.
این مقوله رو من میخوام خواهش بکنم که از تالی قدری بیشتر واکاوی بفرمایید و ابعاد مختلفش رو مورد نقد قرار بدید.
بله. من یه نکتهی به نظرم میرسه اینه که یکم بیاید کلانتر به موضوع پایین دست پتروشیمی نگاه بکنیم.
بله، خواهش بکنم.
هر چقدر بتونیم کلانتر نگاه کنیم این دید بهتری به مردم میده. ما الان، من داشتم تو استودیو نشسته بودم، داشتم گوش میدادم بحث قبلی همین رادیو، همین شبکه راجع به بحث ترافیک بود.
بله.
بعد حالا کارشناسا هر کدوم یه پیشنهادی میدادن، یکی میگفت که مثلا ما باید ترن هوایی رو توسعه بدیم، نمیدونم حمل و نقل عمومی رو تو شهر تهران توسعه بدیم تا بحث ترافیک حل بشه. ولی من یه نگاه کلانتر نگاه میکنم، چرا تهران اینقدر شلوغه؟ یه دلیل خیلی چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما نتونستیم تو شهرستان ها
توزیع فرصت
توزیع فرصت حداقل در حد اشتغال داشته باشیم.
بله.
که این جوون پاشه از اون شهرستان پاشه بیاد تهران حاشیه اطراف، خب این جمعیت اینجا زیاد میشه، خب وقتی هم زیاد بشه ترافیک ایجاد میشه. یعنی ما باید بریم اون ریشه قضیه رو پیگیری
بکنیم، به علل بپردازیم.
به علل، بله دقیقاً. خب یکی از مزیت‌های زنجیره ارزش پتروشیمی بحث اشتغالشه، بسیار مهمه. اینا مسئولین کشور باید مد نظر قرار بدن که چطور یک کشوری به جمعیت 1,380,000,000 نفر، کشور چینو میگم، میتونه برای این جمعیت اشتغال ایجاد بکنه، ولی ما تو 80 تا موندیم. خب یه دلیلش همینه که چین رفته زنجیره ارزش پتروشیمی تو پایین دست رو به نحو احسن توسعه داده. یعنی چی؟ یعنی اونها میان مواد خامی که ما توی خاورمیانه، حالا میگیم آسیای غربی، تولید میکنیم و از ما میخرن، تبدیلش میکنن به موبایل، تبدیلش میکنن به کیف، لپتاپ، گوشی، و باز به ما میفروشن به چند برابر قیمت. پس چی شد؟ زنجیره ارزش از یک نظر مهمه که اشتغال زایی میتونه ایجاد بکنه، زنجیره ارزش از این جهت مهمه که میتونه به صورت غیر مستقیم حتی ترافیک توی شهر تهران رو حل بکنه، زنجیره ارزش از این جهت مهمه که میتونه تحریما رو دور بزنه. ما الان نگاه کنید تو فروش نفت خام اینو مشکل داریم، کی میتونه یه عروسک رو تحریم کنه؟ کی میتونه لباسی که ما تولید میکنیم توی صنعت نساجی رو تحریم بکنه؟ وقتی شما محصولات نهایی، در واقع حالا انگلیسیش میشه فاین پرود، محصولات نهایی که مصرف کنندش مردم هستن، مردم کشورهای حالا اطراف ما، اینو به هیچ وجه نمیشه تحریم کرد، ولی شما نفت خامتون رو به یه تعداد محدودی پالایشگاه توی دنیا میتونید بفروشید که اون پالایشگاه رو میشه کنترل کرد. پس چی شد؟ زنجیره ارزش فقط مربوط به صنعت پتروشیمی نیست، مربوط به خیلی از مسائل. مثلا میگم خدمت شما یه موضوعی که الان خب خیلی مطرحه، بحث مسکن هستش. خب خیلی میبینیم مطرح میشه که ما باید سالی 1,000,000، بالاخره دولت هم جزء برنامه‌اش گذاشته که ما سالی 1,000,000 مسکن بسازیم. ما تو شهرستانی که 1,000,000 شهرستان مسکن بسازیم، کار نباشه، اشتغال نباشه، اون مسکن چه فایده‌ای داره؟ یعنی عملا اون طرح مسکن بدون پیوسته اشتغال شکست خورده است. چرا؟ چون اصلا جمعیتی اون الان شما برید سمت زابل خونه بسازید فایده نداره، چون همه جمعیت زابل اومده حاشیه مشهد به خاطر اشتغال. پس من کلان میبینم مسئله رو، کلان از این جهت که تمام این مشکلاتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم مثل زنجیروار به هم ارتباط دارن.
حالا این بحث صنایع تبدیلی کلن یه قصه پرغصه ای در کشور ما، ما در خیلی از حوزه ها، از جمله مثلا یکی از شاخص‌ترین هاش در حوزه کشاورزی است که ما متاسفانه در صنایع تبدیلی به شدت ضعیف هستیم و خیلی وقت‌ها دوچار خام فروشی در همین حوزه هم میشیم دیگه. مثلا زعفران ما با گونی صادر میشه، بعد با مسقال و با در واقع فراوری شده به ما برمیگرده دوباره در کشور ما، متاسفانه همون محصول برمیگرده. صنایع پایین دستی پتروشیمی هم یه همچین گرفتاری ما داریم و این خام فروشی متاسفانه یه قدری آسیب‌زا هست. آقای دادرس، از همین فرمایش آقای سعیدی من وام میگیرم، اگر ما بخوایم نگاهمون به صنایع پایین دستی پتروشیمی با یک نگاه راهبردی و گره‌گشا باشه، حضرت عالی اشاره هم فرمودید به مقوله استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها. خب امسال هم به عنوان در واقع سال دانش بنیان ها نامگذاری شده و نگاه ویژه‌ای رو میطلبه به این مقوله داشته باشیم. از این منظر اگر بخوایم استفاده کنیم، چقدر ما در طول این سال ها از توان علمی نخبگانمون تو این حوزه تونستیم استفاده بکنیم و چقدر ظرفیت در اینجا وجود داره؟
سوال بسیار مهم و حساسی و جناب علی اشاره فرمودین، جناب سعیدی هم به درستی موارد و بیان کردن. آنچه که امروز ما گرفتارش هستیم اینه که خب فرایند پتروشیمی الان حدود 70-80% به صورت خام فروشیه، 20-30% میره برای صنایع پایین دستی. صنایع پایین دستی هم اون صنایعی که واقعیت باید بهش اولویت داده بشه، مثل صنایع دانش بنیان یا صنایعی که دانش محور هستن در حوزه این مصرف کننده های نهایی، میتونن ارزش افزوده رو در واقع از 2-50 برابر افزایش بدن. ببینید این نکته که عرض میکنم پیرو به تکمیل فرمایشات دوست عزیزمون جناب سعیدی هستش. شما در هیچ صنعتی زنجیره ارزش بین 2 تا 50 برابر افزایش پیدا نمی‌کنه. یعنی شما 1 دلار 1 ریالت تبدیل میشه به 50 دلار یا 50 ریال. و در بعضی از صنایع مثل صنایع دارو، اونم در داروهای خاص، شما مثلا 1 تومنت میشه 50 تومن. پس ببین، شما در پتروشیمی ها ما میتونیم این زنجیره ارزش رو 50 برابر بدیم. آنچه که اتفاق میفته این هستش که ما خوراکمون نفت و گازه، نفت و گازمون رو میایم در پتروشیمی ها به عنوان خوراک استفاده میکنیم. پس این مقوله مقوله‌ایه که باید زنجیره ارزشش برای انواع محصولاتی که حدود 150 خوشه تولیدی هستن، که از این 150 تا 5500 فراورده نهایی ازش حادث میشه.
بله.
ما اگه میومدیم از انتهای این محصولات خوشه های صنعتی رو شناسایی میکردیم، دولت و مجلس می اومدن به آنچه که مورد نیازه بر اساس تخصیص سهمیه از انتها به تمامی این صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان زنجیره تکمیلی بها می دادن. و حتی می اومدیم برای اینا مثل همون کشور چینی که اشاره فرمودن خوشه‌های صنعتی براش به وجود می آوردیم، از اونجا مصرف اینا مستقیم برای تولید اونا صرفه اقتصادی داشت و ارزششون رو بالا می برد. الان ما مشکلی که خوردیم واقعیت هم اینه که من چون تحقیقات گسترده‌ای تو این حوزه داشتم، در بعضی از این موارد دیدیم که کارخونه هم ساخته شده ها، دانش بنیان هم هست، در پارک علم و فناوری دانشگاه‌های مختلف کشوری هم مستقره و جزء الزامات و ملاحظات ضروری برای استفاده از این خوراک پتروشیمیه. بعضا مشاهده کردیم تو این حوزه ورود لایه دوم سومشو داشتم و دیدم خوراکش هم مصوبه هیئت مدیره صنایع پتروشیمی ایران هم دارن، ولی رسیدیم به یه گلوگاه. اون گلوگاه بورس بود و این بورس محصولات این شرکت ها رو در اختیارشون قرار نمیداد.
حالا روی همین گلوگاه بیستیم، چون بله. روی این گلوگاه بحث خیلی زیاد هست. بله. این گلوگاهی که شما ازش یاد کردید، من یه بار دیگه سامانه پیامکی رو اعلام بکنم و سوالی که مطرح شده اینکه مهمترین فرصت صنعت پتروشیمی ایران چیست؟ 1. امکان تبدیل شدن به اصلی‌ترین تولید کننده مواد پلیمری و پتروشیمی جهان، و 2. داشتن بالاترین مزیت تولید خوراک و مواد اولیه. 30,000 10,035 میتونید گزینه مورد نظرتون ارسال بفرمایید. اما جناب آقای سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با ما همراه هستن به شکل تلفنی. جناب آقای حسینی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم، منم خدمت شما و همکارانتون و دوستانی که دیدم از دانشبانیان ها در استودیو هستن، عرض سلام دارم و روز بخیر.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی که با ما همراه هستین. در برنامه امروز بنا داریم فرصت ها و چالش های صنعت پتروشیمی ایران رو بررسی بکنیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران و مسئولین از حوزه های مختلف، از دیدگاه های مختلف. عزیزانمون در استودیو به نکاتی اشاره فرمودن در طول این نزدیک 20 دقیقه که از زمان برنامه داره میگذره. از زبان شما بفرمایید که آقای حسینی، مهمترین چالش ها و فرصت هایی که فراروی صنعت پتروشیمی ما در مقطع کرونی هست چیست؟
خواهش می‌کنم. من دو تا فرصت هایی که صنعت پتروشیمی داره اشاره می‌کنم، بعد می‌پردازم به بحث چالش ها. خب فرصت هایی صنعت پتروشیمی داره، از شما سوال کنم، بود ما بالاخره یکی از اصلی ترین مزایامون این هست که انواع خوراک برای صنعت پتروشیمی داره. صنعت پتروشیمی در دنیا یا داره گاز مایع استفاده میکنه، گاز LPG رو مصرف میکنه. بعضی پتروشیمی های دنیا که خب ما حدود 10 تا 12 میلیون تن تولید گاز مایع داریم. دنیا داره نفتا مصرف میکنه که ما خوراک مایع رو به اندازه کافی داره. همه پالایشگاه ما تولید کننده نفت ها هست، اما امروز که صادر کنندگان نفت ها هستیم، و سه داره میانات گازی استفاده میکنه، باز ما میانات گازی به اندازه کافی داریم. چهارم بالاخره به اصطلاح گاز داره استفاده میکنن بسیار از پتروشیمیا در دنیا، البته دنیا مثلا ریتش 12% پتروشیمیا مصرف کننده گاز هستن، در حالی که ایران مثلا چیزی بود 80% پتروشیمیای ما گازی هستن. ما پس یکم مزیت اصلی این است که خوراک، وفور خوراک و ارزانی خوراک بالاخره خودش یکم مزیت های صنعت از دو دوشه نیروی انسانی تحصیل کرده و فنی هست که ما میتونیم بالاخره توی صنعت مدیریت کنیم، میتونیم راه اندازی کنیم، میتونیم همه کاراشو خودکفا هستیم و میتونیم توی صنعت، حال به غیر از دانش فنی یا لایسنس که مجبوریم از خارج بگیریم، بقیه کاراش واقعا ما در ایران ظرفیت و توانو داریم. سومی مزیتون هم هست که دسترسی به آب هست، بالاخره صنعت پتروشیمی صنعتی هست که آب بخواد، آب بر هست. خب ما بالاخره انواع بنادر رو داریم، ماشه رو داریم، اصولیه رو داریم، مکران داریم، بندرعباس داریم، جای مختلف داریم که امکان توسعه صنعت پتروشیمی رو داریم. آخرین مزیت ما هست دسترسی به بازارهای جهانی دیگه، بازار آینده دنیا، بازار فعلی دنیا، بازار آسیاست دیگه، ما به راحتی به بازارهای آسیایی دسترسی داریم.
بله.
و این از مزیت های پتروشیمی ماست و به نظرم یکم موفق ترین صنایع بعد از انقلاب ما تنها پتروشیمی ما بوده، یعنی ما تو صنایع دیگه حالا اخیراً هم فولاد همین روند داره طی میکنه، ولی صنعت پتروشیمی به نظر میاد که از موفق ترین صنایعی بوده که بعد از انقلاب ما طراحی کردیم، برنامه‌ریزی کردیم و چون خوب و فکر کنم که موفق هم بودیم. حالا اگر ما مشکل تحریم ها رو نداشتیم و میتونستیم زنجیره صنعت پتروشیمی رو کامل بکنیم، و قطعا وضعیت رو امروز بهتر بود. از اولین چالش های صنعت پتروشیمی ما این است که توسعه و متقارن نبوده.
بله.
با عمده صنعت پتروشیمی و الان مثلا شده متانول، شده اوره و یه مقدار شده پلیمر و آروماتیک ها دیگه، ما نتونستیم تنوعی که ضروری هست و حتی بعضا از اقلام برده نیاز کشور رو به صنعت پتروشیمی تولید کنیم. بالاخره یا دسترسی به دانش فنی نداشتیم یا دسترسی به سرمایه جهانی نداشتیم. تحریم ها باعث شده که عمق صنعت پتروشیمی ما عمق کافی نباشه. دوستان میگن عمدتا خام فروشی، من نمیخوام بگم عمدتا خام فروشی، ولی در دنیا عمق زنجیره صنعت پتروشیمی 1:3 هست. اگر 60 میلیون تن الان ما تولید کردیم، باید 20 میلیون تن محصول بدیم توی بازار، ولی ما معمولا در این 50-50 عمل میکنیم، 1:2 یا عمق صنعت پتروشیمی ما. لذا خیلی نتونستیم زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی رو توسعه بدیم و کالاهای با ارزش تولید کنیم. دومی مشکلی که داره مشکل خوراک هست. ما وقتی قیمت گذاری میکنیم، قانون هدفمندی اومدیم، قیمتی که برای پتروشیمی خوراک واحدهای پتروشیمی گازی گذاشتیم، گذاشتیم 65% قیمت منطقه، ولی قیمت برای مایعات پتروشیمی گذاشته 95%. یعنی گفتیم اگر تو نفت مصرف کردی باید 95% قیمت فاب خلیج فارس رو بدی. این باعث شده که این توسعه از این نظر متقارن نباشه. یعنی گفتن 12% دنیا پتروشیمی خوراکش گاز است، ولی ما 80% شد پتروشیمی ما خوراکش گاز است، تا 80% نه 70% در اول خوراکش گاز است. این مشکل ایجاد کرده. تأمین خوراک الان برای واحدهای پتروشیمی ما شده مثلا برای پتروشیمی هایی که مایعات مصرف میکنن به یه نوعی مشکل دارن رو قیمت، اونایی که واسط هستن و باید توی زنجیره از کسی دیگه خوراک بگیرن، مثلا واحد چونم پتروشیمی فرساشیری یا یکی دیگه، باید مثلا اتیلنش از کسی دیگه بگیره، اینا تو گرفتن محصول با مشکل مواجه هستن. و خوراک گازی های هم که معمولا زمستان قطع میشن، چندین واحد پتروشیمی مثل کرموشا، مثل پتروشیمی کاوه، مثل پتروشیمی های سمنان، اینا بعدا تولیدشون متوقف شده به خاطر کمبود گاز. پس این خوراک خودش چالش اصلی تو صنعت پتروشیمی و باید فکر جدی بشه واقعا. ما توسعه‌ای که دادیم، اگر ما نتونیم صنعت گاز توسعه بدیم قطعا صنعت پتروشیمی ما زمستان میخوره به مشکل گاز، تابستون هم میخوره به مشکل برق، خودش چالش بزرگه. ضمن این که تحریم‌های بالاخره چالش هایی که صادرات برای ما ایجاد کرده، ما عمدتاً رونده شدیم، عمده محصولات رفته به طرف چین و هند و بعضاً بازارهای منطقه مثل امارات. این خودش ریسک داره که اگر ما یه روزی با این کشورها دچار مشکل بشیم، بازار صادراتی محصولات ما دست میاد.
آقای حسین، یه سوال اینجا مطرح هست که در گفتگو با کارشناسان عزیزی هم که در استودیو حاضر هستن مطرح شد، این که تمام این فرمایشات که شما میفرمایید رو به نظر میرسه اگر یک نظام رگولاتوری رو بتونیم در کشور شکل بدیم که بتونه در واقع یک هماهنگی و یک همافزایی رو شکل بده در پایین دست صنعت پتروشیمی، انگار که تمام این نکاتی که شما میفرمایید قابل حل خواهد بود. آیا به این سمت در کشور حرکت شده و یا پیشنهاداتی در این موضوع مطرح شده یا خیر؟
جان و سخن از زبان ما میگویی. ما حداقل توی اتحادیه صادرات کننده فرآورده نفت گاز پتروشیمی میشه بیش از 5 سال 6 ساله که بحث اصلی و در رابطه توسعه صنعت پتروشیمی، حتی صنعت فرآورده نفتی شکل گرفته نظام رگولاتوریه. با درست شورای رقابت بانوان یه سازمانی که میتونه کار رگولاتوری رو انجام بده تو کشور داره، ولی خودش هم اعتقاد داره که کاملا تخصص نداره که در همه حوزه‌ها بتونه این کار انجام بده. من ولی میام سازمان‌های تخصصی رگولاتوری رو تشکیل میدم. دوبارم تا حالا اساسنامه یه وقتی که برای صنعت برق یا برای صنعت نفت این نظام رگولاتوری طراحی شده، تدوین شده، رفته مجلس، رفته دولت، بعداً در دولت مصوبه شده، در مجلس مونده، بعداً از دولت رد نشده و هنوز نتونستیم با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته و همه هم ادغام دارن دیگه، بلکه همه کشورهای دنیا بالاخره این نظام رگولاتوری مستقل رو دارن.
خب اشکال رو کجا می‌بینید آقای حسینی؟ گلوگاه کجاست؟ چالش کجاست؟
مشکل این که دولت نمی‌خواد، مثلا دولت برای خودش برای شکل ملی پتروشیمی مثلا برای پخش و پالایش چیز قائله، رگولاتوری قائله، میگه من اصلا چه سیاست گذاری میکنم، ترجیح میکنم. دولت خیلی علاقه نداره، مجلس هم دلش میخواد که اختیارات روشنش هر ما خواست بیا توی سرعت بدروشی تو بودجه های سالانه قیمت بذاره بالا کنه پایین کنه. شکی علاقه مندی رو واگذاری اختیارات و نظام رگولاتوری تو کشور داره.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی، از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سید حمید حسینی، سخنگوی محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران. بریم یه فاصله بگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم با ادامه گفتگو. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. چهارده و 58 دقیقه از 27 روز دی ماه رو کنار شما عزیزان شنونده سپری می‌کنیم با برنامه گفتگوی اقتصادی از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. امروز با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های صنعت پتروشیمی در ایران در خدمت شما هستیم و گفتگو می‌کنم با کارشناسان و صاحب نظران، چه به شکل حضوری و چه به شکل تلفنی. یک سوال پیامکی هم طرح شده که مهمترین فرصت صنعت پتروشیمی از نظر شما در ایران چیست؟ یک، گزینه یک، امکان تبدیل شدن به اصلی‌ترین تولید کننده مواد پلیمری و پتروشیمی جهان، و دو، داشتن بالاترین مزیت تولید خوراک و مواد اولیه. شنوندگانی عزیزی هم پاسخ دادن به این سوال، آقایان و خانم‌ها حسینی، محبی، قائمی و رضایی گزینه یک رو ارسال فرمودند و آقایان رضامنش، کرمانی و مطهری هم گزینه دو رو ارسال کردن. کماکان منتظر دریافت نظرات شما به سامانه 30010-35 هستیم. خب در برنامه امروز دو مهمان عالی‌قدر در استودیو با من همراه هستند، جناب آقای اردشیر دادرس، رئیس محترم انجمن صنفی سی ان جی و صنایع وابسته، و جناب آقای مصطفی سعیدی، کارشناس حوزه زنجیری ارزش پتروشیمی، و مهمانان دیگری هم به شکل تلفنی با ما همراه خواهند بود. آقای سعیدی، در گفتگو با جناب آقای دادرس به یک گلوگاه رسیدیم به اسم بورس. میخوام نظر شما رو اول راجع به فرمایشات جناب آقای حسینی و جناب آقای دادرس بشنویم و بعد اگر تمایل داشتید وارد این بحث هم بشیم که دیگه تکمیلش رو بگیم.